تشکر از برگزار کنندگان محترم. چند دقیقه صحبت میکنم. خدمتتون عرض کنم وقتی بحث تاریخ نگاری انقلاب میشه، معمولا چون در دهه پنجم انقلاب هستیم، ظرفیت های زیادی را ما در تاریخ نگاری میتونیم ببینیم. از تاریخ نگاری صحبت میشه، معمولا تقسیم بندی میشه، بچه حزب اللهی هایی که معمولا محاسن دارن یقه هاشون را میبندن و نسبت به ملت بدبینن، از واژه امت استفاده میکنند و بیشتر سعی میکنند با حرفای تند این تاریخ جا بندازن. اصلا نظر من تاریخ انقلاب دو بخش داره. یک بخشش مخالفت با رژیم پهلوی هست و یک بخش مهم انقلاب ذات انقلابه که مهمتر از نفی نظام شاهنشاهیه. کما اینکه اسلام هم نفی جاهلیت فقط نیست، تاریخ انقلاب فرانسه هم فقط نقد امپراتورای فرانسه نیست، یک شعار بالاتری داره. پس وقتی از انقلاب اسلامی و تاریخی صحبت میکنیم دقت کنید فقط نفی دوره پهلوی منظور نیست، بسیار بحث عمیق‌تره. این یه نکته. نکته بعدی واژه‌ای هست که الان مرسوم شده به نام ناترازی، که واژه خوبیه. اینو ما بیاریم در تاریخ، به نظر میاد در سیاست مداران ما بیشترین ناترازی، ناترازی تاریخ و سیاست. اکثرا تاریخ نمیدونند. به نظر من برای رؤسای قوا، وزرا و مسئولین درجه اول دیگه زیبنده نیست تاریخ بلد نباشن. چه تاریخ مشروطه، چه تاریخ ایران. یه مقداری باید از این مسئول، و حتی وزرای خارجه، باید اینا رو بشناسند. دیگه این اصلا برای اینا زیبنده نیست. برای همین هم ما میتونیم بگیم یک رابطه‌ای بین تاریخ و سیاست هست که بیش از این که تاریخ به سیاست احتیاج داشته باشه، به نظر من رجال سیاسی به تاریخ احتیاج دارن، این شکی نیست. و این بصیرتی که ما معمولا اسم میاریم بصیرت سیاسی، از بصیرت تاریخی میگذره. شما نمیتونین تاریخ ندونین ولی با همین چیزای موجود بگید او بصیرت پیدا کردیم. این بازم که نکته. چرا سیاستمداران به تاریخ احتیاج دارن؟ از ابن خلدون کمک بگیرن. ایشون میگه پشت این صحنه متحول سیاست یک ثباتی هست، که این ثبات همون قوانین ثابت تاریخه. شناخت این قوانین ثابت از متغیر به ما یک اجتهادای فهمی میده. سیاستمدار باید بفهمه قوانین ثابت تاریخ کجاست، قوانین متغیرش کجاست. اگه این را درک نکنه نمیتونه بین عرض و ذات فرق قائل بشه. این که بعضی مسائل عرضیه و بعضی مسائل ذاتیه، این یک فهم تاریخی میخواد در سیاست و بدون این نمیشه تصمیم گرفت. من چند تا نکتهشو به نظر من که مهم هست میگم که به درد مسائل روز بخوره. اولین نکته این که تاریخ نگاری انقلاب یعنی کسانی که از سیطره سلطه شرق‌شناسان آزادند. شرق‌شناسی با تحقیری که میخواد داشته باشه و خودش را مطلق ببینه، میخواد ما را در حاشیه تاریخ غرب تحلیل کنه. تاریخ نگاری انقلاب یعنی آزاد شدن از سیطره و حاشیه تاریخ غربی. که انقلاب اسلامی هم دقیقا همینه. اما چند تا نکته که به نظر من به درد سیاست روز هم میخوره این هست که همطور که آقای دکتر حقانی گفتن تاریخ پر از ظرفیته. ببینید ما یه مقدار اول انقلاب تاریخ نگو انقلاب رو به معنی نفی گذشته دیدیم. به نظر من الان در دهه پنجم انقلاب، انقلاب میتونه تعادل عناصر گذشته باشه. چیه این تعادل؟ یک امپراتوری پارس، یک تمدن عظیم چند هزار ساله، مردم متمدنی که به اسلام رسیدن و از اسلام عمیق‌ترین لایه اون یعنی اهل بیت را انتخاب کردن. این دومین ظرفیت. در عصر صفوی این را به یک تمدن بزرگ تبدیل کردن و امروز این بیداری عظیم اسلامی که میتونه اون دو شاخص قبلی را تکمیل کنه. پس ما بین این سه عنصر، یعنی عنصر تاریخ باستان بگیم تخت جمشید، عنصر اسلامی نه قرن بگیم حافظیه، و عنصر تشیع بگیم آستان قدس رضوی، میتونیم تعادل برقرار کنیم و از هر سه مفهوم انقلاب میتونه این تعادل رو خوب بفهمه و این ازش استفاده کنه. نیاز به نفی اینها نیست، اینا با هم در یک تعادلی هستن. این رژیم پهلوی بود که این تعادل رو به هم زد و اینها رو مقابل هم دیگه قرار داد. خب فهم این ظرفیت، ببینید همین سید بزرگواری که مجسمش اینجاست، وقتی از سپاه خشایارشا صحبت میکنه میگه 3 میلیون نفر رو برداشت برد به یونان و شکست خورد. میگه مورخین این را یه شکست بزرگ میدونن، ولی سید میگه که چرا نمیگین بردن 3 میلیون نفر از این ور دنیا به اون طرف دنیا چه عظمتی داره؟ شکست اینها شکست تکنیکی یا جنگی نبوده، ملت‌هایی که زیر این پرچم بودن انگیزه نداشتن. ببین این یه فهم تاریخیه، هم از ملت خودش دفاع میکنه و از سابقه تاریخی خودش سید، و هم علت شکست را نظریه پردازی میکنه. برای همین میشه مدرس. مدرس اینجا این فهمی رو به ما نشون میده. لذا وقتی ما تاریخ ایران را نگاه میکنیم، چه تاریخ گذشته چه تاریخ سده های اخیر، به نظر من مخصوصا از صفویه به بعد میبینیم هر چی دینی تر باشیم و ضد اجنبی تر با دوام تریم. صفویه 230 سال، قاجار 140 سال، پهلوی 50 سال. صفویه از قاجار دینی تره، ضد استعمار تره، قاجاری یک بعد بیشتر از پهلوی، پهلوی از همه کمتر، هم غیر دینی هم وابسته، از هم عمرش کمتره. خب یه قانون مندی تاریخی به قول ابن خلدون از این میتونیم استفاده کنیم، هر چه ضد سلطه تر باشیم و دینی تر باشیم اتفاقا با دوام تریم. دقیقا عکس این چیزی که شخصشناسا به ما میگن. این یه نکته. نکته دیگه این که این اعتماد سازی که غربی ها برام در آوردن و مسئولین ما تکرار میکنن چیز زننده ایه. خب مال باخته که نباید به دوز اعتماد سازی کنه، عکسش باید باشه. دوز باید عذرخواهی کنه و اعتماد سازی کنه که من دیگه دزدی نمیکنم، خیانت نمیکنم، نه عکسش. از این مثالای تاریخی هم الا ماشاءالله داریم. نکته دیگه باز جمله این بزرگوار، دیانت ما عین سیاست ماست. مرحوم مدرس نگفت دین ما عین سیاست ماست، بالاتر گفته دیانت ما عین سیاست ماست. یعنی خودش هم توضیح میده، میگه اتفاقا غربی ها علت پیشرفتشون اینه که دیانتشون عین سیاستشونه. چرا؟ در همون سکولاریسمی که اعتقاد دارن مسئولینشون به همون دین پایبندند، به خلاف برخی از مسئولین ما. دین دارن اما اون دیانتی که باید این دین را در سیاست پیاده کنن ندارن. پس فرق میکنه اینجا این دیانت ما این سیاست. مسئولینی میخوام که نه فقط دین داشته باشن، دیانت داشته باشن. این جمله مرحوم مدرس، از اینا میتونیم استفاده کنیم. اما اینکه بگیم نداریم ما، نمیتونیم ما، اینها اینم از امیرکبیر استفاده کنیم. با دست خالی نخست وزیر، صدر اعظم بعد ترکمنچایی، در مسیر تفکر مرحوم قائم مقام و همون شعار موازنه منفی، نه شهری قرن نه غربی خودمان. ببینید چقدر توی این 3 سال دست خالی آدم کار کرده. کاپیتالیسم به ایران تحمیل شده، 17 ایالت ایران جدا شده. این همه به ما فشار اومده، این مرد تونسته هم روس انگلیس رو تحقیر کنه، هم این همه کار کنه. یه بارم نگفت نمیتونم، ندارم، نمیشه. بازم یک کبه یاد بگیریم، نه این انقلاب و این عظمت، امام، این همه سپاه، نمیدونم موشک، این همه چیز داریم بگیم نمیتونیم، مگه میشه؟ امیر کبیر هیچ وقت اینو نگفت تو اون شرایط، اونم بالا سرش تازه ناصرالدین شاه بود، سفارتخانه خارجی، ولی این همه کار انجام داد. پس این ظرفیت بسیار بالاییه و یکی از این مهمترین، برای ما یه ملتیم، برای ترکیب ملت ایران یک ترکیب مجازی نیست، واقعا یه ملت واقعی هستیم. این بزرگترین ظرفیتیه که سیاست مداران ما باید بدونن. این صرف هم به مردم زمان ما بر نمیگرده. ملتی متمدن با سابقه چند هزار ساله، یه بار دیگه میگم، به اسلام رسید، عمیق‌ترین لایه اسلام یعنی تشیع رو پذیرفت و اون را در سطح ملت سازی و ملت یابی ارتقا داد. این بزرگترین دستاوردی است که سیاست مداران ما میتونن ازش پاسداری کنن و در مقابل اجنبی این را به عنوان یک برگ برنده به زمین بزنن. و السلام علیکم.
بهارستان ایمان است ایران، بهارستان ایمان است ایران، نگارستان یزدان است ایران، دلی دارد جهان آفرینش که ایران است، ایران است، ایران.
این شعر به